بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نذرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بصوتك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به دو تقسيم أخير، تقسيم حكم بواقعي وظاهري و تقسیم حکم به قطعی و ظنی، بعد از تبیینی که از معنا و اقسام ظن و علم شد، دو سه سوال قابل طرح است. یکی این که ما اینها رو چگونه حکم اطلاق میکنیم و دیگر این که به تعبیری در واقع تعریف اینها، دیگر این که آیا این دو تقسیم تقسیم حکم هستند، در واقع مقسم اینها حکم است یا مقسم اینها فتواست. در واقع هر یک از اینها دو قسم از فتوا به حساب میان، در واقع یعنی فتوای به حکم واقعی و فتوای به حکم ظاهری، یا فتوای به فتوای قطعی و فتوای ظنی باید تعبیر کرد. و در هر صورت نسبت این دو تقسیم به مجموعه تقسیماتی که مطرح شد تا اینجا چیست؟ بله، ما دیروز عرض کردیم که چون این بحث ناتمام میمونه، آره نه این قدم من پیر نشده، یادم بری که چه روزی چی میخوام بگم. آره دیروز عرض کردیم که چون این بحث میخوام به جایی برسونیم، دیگه امروز هم جای فقه اصول رو عرض بکنیم، فردا بگیم که این قسمت ناتمام نمونه دیگه، بمونه فقط اون تقسیم مرحله چهارم، که البته مرحله چهارم اون بخشی از تقسیمات اوامر یا احکام است که شایع‌تر در اصول بحث میشه. یعنی اگر احیانا سال بعد اگر برید حیات و توفیق بحث رو شروع کنیم، اگر حتی از این بحث شروع کنیم، تقریبا بخش عمده و شایع و مطرح حوزه تقسیم اوامر رو اصولیون از همین مباحث آغاز میکنن، در این مباحث اداره میکنن و میشود در واقع برگشت به رویه‌ای که متعارف هست، ولی یعنی به تفصیل نسبت به اون بحثایی که زیر این تقسیمات که بعدن در بخش چهارم میاد وارد شد. گرچه خب این که دو تقسیم رو ما اونجا داریم، هفت تا تقسیم در مرحله چهارم داریم، یکی دو تا از مورد شایع نیست، رایج نیست، ولی ما اضافه کردیم، حالا انشاءالله میرسیم عرض میکنیم. خب از وقت که سوال این است که خب حکم واقعی و ظاهری چیست؟ خب بحث کردیم، تعریف کردیم، تفاوتشون رو هم عرض کردیم. اجمالا اینکه حکم قطعی چیست و حکم ظنی کدام است، اگر چون این سوالی هم بکنیم که ما به شروع شنده دیگه، ما در واقع میخوایم بگیم حکم قطعی آن است که ما به طریق قطعی به اون رسیده باشیم، یعنی در واقع اون تقسیمی که بینه در اصل قطع بین موضوعی و طریقی عرض کردیم، با بحث حکم قطعی که طرح میکنیم اصابت میکنه و مربوط میشه به اون چی که از طریق قطعی به دست بیاد. وقتی میگیم حکم قطعی، معمول نیست اطلاق بشود گوین که این تقسیم هم چون تقسیمی است که رایج نیست در اصول، این در اصول کمتر به این لسان و با این ادبیات بحث میشود حکم دو قسم تقسیم کنند. به هر حال گرچه ما طریق علم و علمی داریم و مربوط به همین مبحث هم میشود، اما به عنوان که حکم به این دو قسم قطعی و ظنی تقسیم بکنیم، این در ادبیات اصول رایج نیست و ما داریم عرض میکنیم. در واقع حکم قطعی آن است که به طریق قطعی، یعنی با قطع طریقی ما به اصطلاح به مطلب دست یافته باشیم، به حکم الهی دست یافته باشیم. در مقابل آن است که به ظن طریقی به حکم دست یافته باشیم. در واقع حکم قطعی و حکم ظنی ارجاع می شود به طریق قطعی و طریق ظنی. به این ترتیب این سوال مطرح می شود، سوال دوم، به همین اجمال بسنده می کنیم در تعریف. این سوال دوم مطرح می شه که خب مقسم این دو تقسیم، چه تقسیم اول و چه تقسیم که الان داریم بحث می کنیم، آیا حکم یا فتواست؟ ما داریم فتوا را تقسیم می کنیم به واقعی و ظاهری، به قطعی و ظنی، یا حکم داریم تقسیم می کنیم؟ خاصه در خصوص تقسیم دوم، آیا ما یه حکمی داریم که به ذات قطعی است، حکم دیگری داریم که به ذات ظنیه، اینجوریه، یا نه خیر، در مقام معرفت، معرفت ما به حکم یا قطعی است یا ظنی است. مسئله طریقه، مسئله معرفت به حکمه، مسئله کیفیت نفسانی است که در ما به عنوان مجتهد، به عنوان مکلف حاصل میشه برامون. اینه، ما اجمالاً بر اساس تعریفی که در گذشته کردیم و با دریافت از اون، خب حکم رو قهران میگیم که ما صدر عن الشارع من منطلق تشریع یترتب علی فعل ثواب و ترک العقاب، متناسب با اون تعریف مقسمی که برای حکم کردیم به خاطر داریم. خب حکم رو باید اینجور تعبیر کرد، حکم شرعی را. اونجوری که از شارع میشه از پایگاه تشریع. آیا الان وقتی بحث میکنیم حکم قطعی و ظنی، حکم قطعی و حکم ظنی، آیا اینجور تعریف برای صدق میکنه که ما صدر عن الشارع من منطلق تشریع، قطعیت و ظنیت از این قسم است، یا نه شارع در واقع حکم رو صادر فرموده است، این ما هستیم که گاهی قطعی به اون حکم دست پیدا میکنیم گاهی ظنی؟ پس بنابراین این تقسیم ظاهرا باز میگرده به اون مجتهدی که به حکم الهی دست پیدا کنه، به تشریع الهی دست پیدا کنه، در حالی که فتوا به اصطلاح اخبار مفتی از تشریع الهی است. حالا با این تعبیر ما فتوا رو تعریف یا تعبیر میکنیم، بهیه عبارتون ان اخبار المفتی ان تشریع الله الکلی به استناد المدارک المعتبرات عنده. معمولا البته فتوا رو به اخبار عن حکم الله تعبیر میکنن، ولی خب الان چند مورد چند نقل میکنیم به نظر میاد خب کامل نیست، به جهت اینکه اخبار محض مقلد اگر اخبار کرد فتواست، از امام صادق علیه السلام یه آدم عامی محضر حضرت رسید و آمد بیرون تو کوچه گفتش که ایشون جور فرمودن، اخبار کرد از حکم الهی، این شبت فتوا نیست. یا اگر مفتی اخبار کرد ولی همون مفتی هم نه بر اساس استدلال، آیا اینجوریه؟ و یا اگر اخبار کرد و تقریر قول دیگری کرد در حالی که با دیگری در مبانی و مدارک تفاوت نظر داره. بر اساس مدارک معتبر انده فتوا نداد. این فتوا قلمداد میشه، فتوا قلمداد نمیشه. ما تعابیری که از بزرگان داریم، مرزه فرمید مثلا از شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه داریم که در قواعد فرمودند که الفرق بین الفتوا و الحکم ان الفتوا مجرد و اخبار عن الله تعالی و ان حکمه فی هذه القضیه کذا. فقط اخبار است، اخبار از قبل خداوند متعال است که حکم حق تعالی در این مسئله اینه. بل حکم انشاء و اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها من تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیها الخصمان لمسائل المعاش. اما حکم البته خب اینجا در نظرشون در این موارد که نقل میکنیم حکم حکومی، حکم به اصطلاح قضایی خاصه در بعضیشون مخصوصا به اصطلاح مطرح هست. ما حالا این قسمت این عبارات رو کاری نداریم، عمدتا میخوام بگیم که فتوا چیست. فرمان که حکم انشاء اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی است. انشاء میکند که این کار رو بکن یا نکن، مباح است یا جایز نیست، و اون هم در جایی که تنازع هست در مسائل روزمره زندگی. خب فتوا چیست؟ فتوا مجرد اخبار عن الله هست که حکم الهی این است. ما عرض میکنیم به مثل اون بزرگوار رضوان الله و سلام علیه امثال شهید، شهید این هر دو با هم تالی تل و مقسومن. شهید ثانی مرد عظیمی بوده، همزمان فقهی کرسی فقه هر پنج مذهب رو داشته، همزمان هر علاوه بر مذهب جعفری و فقه شیعه چهار مذهب دیگر هم دست خالدشون گفته. حالا ببینید وضع ما چی شده که ما اصلا هیچ آگاهی نداریم از فقه مذاهب دیگه، هیچ اعتنا نداریم، در حالی که تصور میشه نظیر فحص از ادله فحص از مبانی و اقوال عامه ممکنه در رسیدن به فتوای مناسب لازم باشه و بلکه شرط باشه اصلا، به جهت این که حالا از جهات مختلف، از این که بعضی از بزرگان گفتن از مرحوم عبدالله بوکچردی نقل می شود که معمولا نشون می فرمودن که فقه ما در ذیل فقه عام است، حاشیه بر فقه عام است، که اون که روایات ما چون این است. این معنیش نیست که البته ما تابعیم، معنیش این است که ناظر است، معنیش این است که فقهای ما وقتی فتوا می دادن توجه داشتن اونا چی میگن و ناظر به فتوا اونها فتوا میدادن. اگر بناست که مثلا فرض و فرمید ترد ما خالف بکنیم، باید آگاهی داشته باشیم از اخبار اونها، از فتاوای اونها، تا بتونیم ترد ما خالف بکنیم، مثلا فرض کنیم ترجیح بدیم احیانا ما خالف رو و همسال اینجور تعابیر. و بلکه گاهی هم همیشه هم معلوم نیست که اصل این باشد که اخذ به ما خالف بکنیم، بخشید اخذ به مخالف بکنیم، مثلا از که پرد اخذ به مخالف بکنیم، یه جایی بسا اینو باید بررسی کرد، یه جایی احیانا موافق ممکنه صحیح باشد، یعنی در مسائلی که در مزان بعضی از امور نیست، در مزان نیست که اونا با غرض تحریف شریعت کرده باشن، شد خود این یه قرینه است به این که آقا بله وقتی همه مسلمان بگن ما هم ادله داریم، بعد میایم میبینیم که خب بعضی از ادله ما با اون چه که همه مسلمین میگن سازگار، بعضی سازگار نیست، در یه جاهایی که در مزان نیست، مشتبه نیست، بسا این طرف قضیه رو باید گرفت، گفت که خب اون قرینه این است که بالاخره اونا یه جمعی هم به استناد دارن میکنن مطالبشون رو به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، شاید اینجور جاها چون کاربردی هم حتی داشته باشه، ولی حالا اخذ به مخالف هم مبنا باشد علل اطلاق روایت هم به هر حال داریم. خیلی خوب، به هر حال باید از آگاهی از آراء اونها و اخبار و سنتی که در اختیارشون هست داشته باشیم. و ایشون همزمان اونم به دعوت خلیفه هم فقه شیعه رو کرسی خارج داشتن فقه به اصطلاح عامه رو و فقه فقه الخلاف درس میداده ایشون، فقه تطبیقی درس میداده. عرض شد که ایشون مرد بزرگی است. حالا عبارت چون این است، میخوام بگیم عبارت ناقص است که فتوا مجرد و اخبار عن الله، البته شاید در مقام تعریف نباشن، خواستن یه خاصیت از فتوا رو بگن و اون که فتوا حیث اخباری دارد نه انشایی، اینو خواستن بفرمان. ولی به هر حال عبارت به نظر میاد ناقصه و اخبار محض کافی نیست. یه غیر مفتی غیر مجتهد اگر اخبار کنه نمیگن بهش فتواست، اونم اخبار عن الله ممکنه باشه، عن احکام الله باشه. در مسالک هم باز فرمودن که الفتوا اخبار عن حکم معین به حیث یمکن جعله کلیا. یه قید دیگر رو اضافه فرمودن که دیگران هم اضافه میکنن، صرف اخبار از حق تعالی کفایت نمی کنه، بلکه اخبار به خبر کلی یا اونچه که شأنیت کلیت داره میتونه کلی هم بشود. ولو این که میگوید آقا با توجه به این وضعیت این لباس من پاکه یا نجسه، این میگه این لباس تو نجسه، مثلا ملاقیه با نجس، لباس من ملاقیه ملاقات کرده با نجس، نجسه یا پاک؟ میگه لباس تو نجسه. این جزئیه ها، ولی به اعتبار این که میگه چون ملاقی با نجس حرام نجس است متنجس میشود، این در واقع کلیه. این همین که میگه لباس تو نجس یا متنجس است، این در قوه آن است که یک حکم کلی قلم داد بشود. اینجور میفرمون، میفرمون یمکن جعله کلی، یا مثلا میزنن میفرمون که قولی صلات و زیدن باقله، اینجا مورد دیگه جزئیه، صلات یه نفر معین، صلات معین از نفر معین. چرا این حکم؟ به اعتباری که لنه تکلم فیها عمدن، فانه به این کان حکما جزئیا، لکن یمکن جعله کلیا به حیث یکون هذا الجزئی من جمله افراده، که قولی کل من تکلم فی صلاته عمدن بطلت صلاته. میگه آقا چرا نمازش باطله؟ میگه چون این آقا عمدن حرف زد تو نماز، نباید حرف میزد، کلام ادبی در خلال نماز نباید پیش بیاد. خب این تبدیل میتونه بشه به این که اصلا این حکم داریم میگه الله در مصداق تطبیق داره میشه. حکم کلیش اینه که کل من تکلم فی صلاته عمدن بطلت صلاته، در واقع اینه. این اخبار است، اخبار به در واقع حکم الله و تشریع الهی است. محقق اردبیلی هم باز تعبیرشون است که فرق بین الحکم و الفتوا انن اول انشاء امر جزئی، حکم منظورش اونجا حکم قضایی و حکم حکومیه البته، لا کلی و فی واقعت به حیث لا یتعدا الی مثلها، بل یحتاج الی انشاء حکم آخر. قاضی وقتی حکم کنه اینجا در اون مورد که حکم کرده مجزیست، یعنی قاطع است و در واقع فصل خصومت میکنه. اما نمیشه گفت که حالا در فلانجا قاضی همچین حد این دوتا آدم دعوا داشتن در یه همچین مسئله، قاضی همجور حکم کرد، هر جای دیگه دو نفر دیگه در یه همچین مسئله دعوا کنه پس حکمش اینه؟ نه، اینجور نیست. احتیاج به حکم قاضی داره، نمیشه اینو تعمیم داد. حکم اینه که اینا از میکنیم حکم قضایی منظورشون هست، اما محل شاهدمون این تلقیشون از حکمیست، محل شاهد اون بحث فتواست. ولی به عکس فتوا نه، فتوا کلیست، فتوا قابلیت تعدی به موارد مشابه داره. فإن الحکم لا يتعدى بخلاف الفتوا فإنه يتعدى إن كان کلیا و على تقدیر کونه جزئیا يتعدى مع المساوات. اگر کلی باشه تعدی میکنی، جزئی هم باشه با فرض مساوات اونم تعدی میکنی، اونم در باطن کلیست، در واقع کلیست. مثل قوله یزید ان الحدث یبطل صلاتک و یبطل صلات عمر ایزن بالحدث، این در واقع تعمیم دادنه به محض ذلک البیان من غیر حاجت الى قوله لعمر مع العلم بعدم الفرق. اگه میدونی بین عمر و زید تفاوت نیست، لازم نیست دوباره بگه عمر هم باطل است. به محض که گفت زید باطله به دلیل مثلا حدث، یعنی امرم بود به دلیل حدث باطل است، یعنی در واقع کلیست ولو در ظاهر جزئیست. و همطور دیگران، مرحوم صاحب جواهر هم قبلا نقل کرده بودیم که باز فهمدن الظاهر ان المراد بالاولی یعنی فتوا الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق بکلی و اما الحکم فهو انشاء و انفاس من حاکم لا من رو تعالی و دیگر عواصم هم از مواردی رو نقل کردیم. اجمالا ما میخواییم عرض کنیم الان اینجا دیگه پیش آمد راجب فتوا بر ما خویی هم تعبیرشونیم داریم متفاوته بر فرق بینه او یعنی ایل حکم و بین الفتوا ان الفتوا عبارتون بیان الاحکام الکلیه من دون نظر این را تطبیقه ها علا مواردها. فتوا بیان کلیست در ظاهر متفاوت با بیان شهید و محقق اردبیلی و امثال اینها و صاحب جواهر فرمودن. فتوا بیان احکام کلیه است، هیچ ناظر به مورد تطبیق نیست، تطبیق کار مکلف و مقلد است و اساساً بیان حکم کلی است و نه اینکه امکان کلی شدن احیاناً درش است. و هی ای الفتوا لا تكون حجة الا على من يجب عليه تقليد المفتي بها بل عبره في التطبيق انما هي بنظره دون نظر المفتي. تطبیق کار مقلد است، مقلد بنا به تشخیصش حکم کلی رو مفتی ارائه کرده است دریافت میکنه، در وضعیت خودش اینا رو تطبیق میده، خیلی مثل کار مجتهد و فقیه تطبیق بر مصادیق و تشخیص موضوع اینها نیست. خب ما حالا عرض کردیم که ملاحظه میفرمایید یه لااقل باید یک دو تا نکته رو در نظر داشت که بعضی در نظر داشتن بعضی در نظر نداشتن، یه لااقل در عبارت چون نیوردم ولی قطعا در نظر داشتن و اون بحث کلیت فتواست. ولی دومی که مهمتری هیچ کدوم اشاره نفرمودند و به نظر میرسد که باید این اضافه کرد در تعریف فتوا این است که به استناد مدارک معتبر عند المفتی باید این حکم کلی اعلام شود. این نکته خیلی مهمه که هیچ کدوم از عواصم اشاره نفرمودند و عرض میکنیم فتوا اینه الفتوى وهي عبارة عن إخبار المفتي عن تشريع الله الكلي باستناد المدارك المعتبرة عند نفسه. خب حالا با این وضع ظاهرا باید تأمل کنیم رو اینکه آیا عرض شود که این تقسیم تقسیم حکم است یا تقسیم فتوا است. قضیه در دو جا فرق میکنه بر این دو تا تقسیمی که داشتیم قبلا هم عرض کردیم. تقسیم اول واقعی و ظاهری و علی مبنای مشهور که چی میگفتن؟ میگفتن در نفس الامر حکمی برای فردی که طریق علم و علمی داره میتونه پی ببره به حکم جعلی نفس الامری، خدا برای این یه حکم قرار داده، برای کسی که میتونه راه کاشف دارد از طریق کاشف بتونه به حکم الهی و تشریع الله دست پیدا کنه، خدا برای این آدم یه جور حکم جعل کرده. برای اون کسی که طریق کشف ندارد راه بستش براز. حالا یا مثلا طریق زمینی داری یا اصلا طریق نداری از بد جاری کنه، از حالت شاکیت خارج شه، از حالت زن غیر معتبر خارج شه، خدا متعال برای این آدم در نفس الامر حکم خاص جعل کرده. اینجور میفرمودن دیگه، نظر مشهوره، گرچه تفاوت‌هایی هست و بعضی نکات ممکنه با این کلیت سازگار نباشه ولی مشهور اینه. ما آمدیم عرض کردیم که ما یکی دو عنصر رو باید اونجا مد نظر داشته باشیم. عنصر مهم بحث اصابته و گفتیم واقعی و غیر واقعی بودن حکم در گرو آن است که آیا اصابت بکند علم ما به نفس الامر تشریع یا نکند. اگر به نفس الامر تشریع اصابت بکند ما به حکم واقعی در واقع دست یافتیم، اون حکم واقعی اونیست که علم بهش اصابت بکنیم. اما اگر به تشریع الله اصابت نکنه علم ما ولو ظاهرا از طریق قطع و قطعی هم جلو رفته باشیم، این به اصطلاح حکم ظاهری خواهد شد. ما مسئله رو ارجاع دادیم به مقام معرفت ولذا این تقسیم رو در دو جا بحث کردیم، یه بار در بحث مقام وضع علل مبنا، مبنای مشهور. یک بارم اومدیم در اینجا در این مرحله سوم بحث کردیم، چرا که تلقی ما و تعریف ما از واقعی، واقعی و ظاهری در واقع به مقام معرفت برمیگشت. خب بر این اساس طبق تلقی مشهور این تقسیم، تقسیم حکم، چون مشهور داریم میگه حکم دو جور حکم داریم، خدا در نفس العالم دو جور حکم جعل کرده است، دو جور اعتبار دارد. اعتبار در حقی که کشف میکند، در حقی کسی که دلیل کاشف دارد و اصابت میکند و واقع رو کشف میکنه، و در حق کسی که طریق نداره و شاک است و با جریان اصل میخواد تکلیم خودش روشن بکنه. خدا بر این آقای شاک در این وضعیت همینو جعل کرده در نفس الان، پس حکم جعلی الهی است، پس جعل است. بر این اساس میخوایم عرض بکنیم که این تقسیم اول، تقسیم واقعی و ظاهری علی مبنای مشهور، تقسیم به واقعی و ظاهری تقسیم حکم است. اما علی مختار ممکنه بگیم که تقسیم حکم نیست، یا همیشه تقسیم حکم نیست، بلکه تقسیم علم ماست، اون کیفیت نفسانیست که در ما حاصل میشود، به اون چه که ما اذعان میکنیم، به اون چه که میرسیم. در نتیجه ممکنه بگیم که بر اساس این تقسیم، این به اصطلاح بر اساس این تلقی، این تقسیم، تقسیم اول واقعی و ظاهری، مقسمش حکم نیست، مقسمش رأی است، مقسمش ما اون حالت نفسانی و به اصطلاح کیفیت نفسانی است که بر ما حاصل شده است، مربوط به مقام معرفت و علم ما و رتبه مرتبه علمی ما به اصطلاح، طریق علمی ما به اصطلاح میرسه. در مسئله تقسیم دوم یعنی قطعی و ظنی مطلب روشن‌تره. در دومی اگر دیگران همچنین تقسیمی رو کرده باشند که شایع نیست، اگر کسی هم گفته باشد رایج نیست، ما عرض کردیم این در بخش دوم دیگه مطلب روشن، جنبی معرفت شناختی دارد بیشتر، چون مسئله اینه که من قطع دارم یا من ظن دارم، یه بحث واقع و نفس الامر حکم نیست. آیا من قطع به واقع تشریع الهی دارم یا ظن به واقع تشریع الهی دارم؟ پس بنابراین میشه مقام معرفت. این هم این مطلب. مطلب سوم گفتیم دو سه تا مسئله باید روشن بشود، این که حالا آیا ما داریم اشتباه میکنیم؟ پس این تقسیمی که ما اینجا آوردیم، این تقسیم درست نبود. پس چطور از اول گفتید که آقا ما در حسب چهار مرحله حکم ما تقسیمات رو سازماندهی میکنیم؟ خب این که چهار مرحله چهارم حکم نیست، یعنی حکم نیست که، حکم نیست که، تقسیم حکم به حساب نمیاد، مخصوصا در تقسیم دوم. عرض کنیم نه اینجور نیست، هیچ اشکال نداره، درسته، معطوف به مقام علمه، به مقام احرازه، اما بحث از مقام احراز، مقام معرفت، مقام علم از شؤون عمده بحث از حکمه. بحث معرفت به حکم، علم به حکم، عدم علم به حکم از بحث اساسی از شؤون حکم است. ما آمدیم، کوتاه آمدیم، یعنی بر مبنای بر اون به اصطلاح مدل و الگویی که برای تقسیم احکام ارائه کردیم، آمدیم عرض کردیم که اون تقسیمی که مشهور بر چهار قسم بین متأخرین از اصولیین، اون مخدوشه. ولی واقع امر این است که بحث از مقام معرفت به حکم بحث از شؤون حکم است، و اگر اشکال بر ما وارد باشد، صد چندان بر تقسیم فل جمله پذیرفته شده معاصرین از اصولیون که بر چهار قسم دوره دیگه تقسیم میکنند واردتر است، تقسیمی که به اصطلاح رایج و شایع، تقسیم حکم به مراتب اربع، اقتضایی و به اصطلاح شعنی و نیز انشائی و فعلی و منجز. خب ما اونجا آیا مقام اقتضا حکمه؟ چون اقتضا اینه که شأنیت صدور حکم حاصل است. شأنیت هست ولی فعلا مانع وجود داره. شأنیت هست یعنی مصلحتی هست که حکمی صادر شود. هنوز حکمی صادر نشده اصلا، تا زمانی که انشاء صورت نپذیرفته حکم به وجود نداره. حکم یعنی اعتبار، یعنی انشاء. ما قبل الانشاء شأنیتی هست، مصالحی وجود دارد در واقع که می شود آمر حکم کند. اینو در این حال میگن یه قسم از حکم است. یا دیگه خیلی همراهی کنیم و احیانا به نحوی همسازی کنیم، باید گفت که خب میفرمایند که این یک مرتبه از حکم است. در حکم حکمی هست، تا انشاء نشه که حکم وجود نداره که، اما خب میگن حکم. کمون که در مراتب دیگه هم، مثلا حتی در مرتبه انشاء، اونجوری که به تعبیری که مشهور البته از انشاء میفرمون، میگن آقا انشاء به این صورت است که در واقع مصالح وجود داره، اقتضای مصلحت هست، مقتضی هست، مانع هم نیست، ولی اراده جدیه برای تحقق نیست. مثل وجود مصلحت سلوکیه، بنا نیست فعلا آمر، فعلا معتبر، فعلا شارع قصد ندارد این حکم رو جدی کند. انشاء میکنه اما قصد نداره که الان بالفعل انجام شود. تنجیز نشده است، منجز نیست. خب بفهمید آیا اینو میتونیم حکم قلمداد کنیم یا نمیکنیم؟ حکم قلمداد میکنن دیگه. اگر اینو حکم قلمداد نکنیم که دیگه این تقسیم چهار مرتبه و چهار مرحله مشهور که دیگه اصلا از مبنا پشل میشه که، این که دیگه حکمه که. ولی ملاحظه میکنید که مقام انشاء رو جوری تعبیر میفرمایند مشهور که میگه هنوز، چون قبل از تنجیزه دیگه، قبل از تنجزه، که هنوز اراده جدی نسبت به فعلش نیست، قصد به الزام مأمور است که او انجام بده، فقط یه انشاء نفسانی است گویی. خب اینو چطور میگیم؟ از صورت خدمت شما که در مرتبه چهارم، سوم البته خب فعلیته، خب اون بحثی نیست، اطلاق حکمش مشکلی نداره. وقت مرتبه چهارم، مرتبه تنجز، در مرتبه تنجز آقای مکلف به حکم فعلی علم پیدا کرده، میداند که چون این حکمی تشریع شده است و اماره و دلیل هم اقامه شده که چون این حکمی هست، دیگه الان برای این مسجل است. خب این مرتبه حکم یا تسجیل حکمه؟ تسجیل حکمه، تنجیز، تنجز داریم میگیم. حکم بوده، انشاء شده، در مرتبه سوم هم فعلیت یافته، در مرتبه چهارم تنجیز همون همون حکمی است که انشاء شده و فعلی هم هست. الان تنجیز این است، مرتبه تنجز است، و این هم باز میگیم حکم، یعنی مشهور میگن حکم. من در واقع میخوام اینجوری عرض بکنم، میخوام بگم که به هر حال اگر کسی خاص به این تقسیم ما ایراد بگیره، ما یک نوع مقابل مثل داریم میکنیم، یک نوع بر تقسیم و اشکال ایراد بیشتر وارد است، در حال که ما جواب حلی هم دادیم. ها، جواب حلی ما این بود که آقا علم به حکم است، شؤون حکم است، اشکال نداره جواب ما به نفع تقسیم رقیب هم باشه، ایراد نداره، اونا هم همین جواب ما رو بدن، بگن آقا مثلا وجود مصلحت، ببخشید، وجود مصلحت قبل الانشاء از شؤون حکم است، بگن. البته خب با قوت، به قوت اونی که ما عرض میکنیم نیست، چون ما داریم میگیم حکم در واقع وجود داره، ما داریم به اون حکم پی میبریم. خیلی تفاوت میکنه با این که بگیم مصلحت و مایی هست که آمر میتواند انشاء کند و همونو حتی بگیم حکم، ما چون این چیزی رو عرض میکنیم، ما عرض میکنیم که حکم انشاء شده است. و علاوه بعضی از مبانی مثل نظریه خطابات قانونی است امام، هم که انشاء شده در حق منم بالفعله، من ولی علم ندارم، نه عالمم نه قادرم، جاهل عاجزم و حتی شاکم، چون اگر جاهلم چنینه باید اینو بگیره. خب در حق من حکمه، الان بر من منجزه بالفعل، الان بالفعله فعلیه. خب الان این امثال این مبانی مطالب ما قابل دفاع‌تر خواهد بود، ولی در این حال به اصطلاح خب ایرادی نداره بگیم که بحث علمیست و بحث است و مقام تبیین و احیانا صورتبندی مباحث اقتضا میکنه چون تقسیماتی را انجام بدیم. ولذا خب عده‌ای اومدن گفتن آقا اصلا این تقسیم به مراتب اربعه‌ای که معروف شده در واقع صحیح نیست بر اساس همین اشکالات، و گفتن ما باید بگیم فعل حکم یا شأنیه یا فعلی شده، در واقع مقام انشاء است یا دیگه فعلیت یافته و از صورت که منجز شده، و تنجز جزی از احیانا فعلیت است. نه، از ما داریم بیان تقسیم مشهور رو عرض بکنیم که عرض بکنیم اونها در به اصطلاح مرحله اول میگن آقا مصلحتی وجود دارد، ولی هنوز احیانا مثلا به دلیل اینکه مانعی هست یا شرطی باید محقق شود این انشاء صورت نپذیره، بگیم اینو شما دارید میگید حکم. یا مثلا در مرحله ثانیه باز میفرمان که مرحله ثانیه که مقام انشاء است و از شأنیت خارج میشه، دیگه انشاء از قبل شارع و آمر صادر میشه، یه چیز کم داره و اون این که اراده جدی نسبت به اعمال نیست. الان نمیخواد مأمور رو الزام کنه پنگار بکن یا نهی کنه بگه نکن. ما از کنون خود چطور این حکم میدانیم؟ هنوز یه چیزی انشاء نفس الامری شده، این تعارض نداره با عرایض ما، یعنی با کجا کدوم مطلب خودمون. بله، این مرتبه سومه دیگه، مرتبه ما قبل این اراده جدی نیست، در مرتبه سوم اراده جدی هم هست ولی زاست که فعلیه، یعنی الان دیگه مطالبه داره میشه این باید انجام بده، این با اون منافات نداره در طول همان اینها، در عرض هم که نیستن تعارض کنه. بله الان یه حال و اجمالا این بحثم به این ترتیب به اصطلاح پایان پیدا کنه که به اصطلاح تقسیم در بخش اخیر به قطعی و ظنی بود، ولی در این حال هر دو بخش رو هم عرض کردیم. ما فردا رو هم بحث کنیم یا موضوع و بلکه بگیم فقط موضوع فواید رو، چون گفتیم یه بحث دیگه هم داریم که فعل جمله می شود ارزیابی کرد اون تقسیم مشهور را، که امروز ضمنی ارزیابی کردیم، ضمنی گفتیم ببینید این چهار مرحله که آقایون میگن یه مرحلهش حکمه، مرحله دیگهش مسامیه حکمش اطلاق میشه، خب این یه اشکالیست که ما داشتیم و برای اشکالات دیگه هم اگر هم شما بفرمید اینو بحث میکنیم، ولی فکر میکنم که یه مقدار این قسمت رو بتونیم یه نگاهی کار بردی به این تنظیمات بکنیم، بعد شاید نباشه، حالا تا بینیم خدا چه روزی کرده فردا چی ذهنمون آماده میکنی که عرض بکنیم. شما صلی الله علیه و آله.